بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. درس 24. باز بلبل به بوستان آمد، بوی انفاس دوستان آمد. از این که در مدت تعطیل شده بود، آقا همینجور همکلاسی رفاقای درسی رو ناز میکرد. چند روزی این درس و بحث ما با تأخیر افتاد و جلسه گفتگوی ما تعطیل شد. آری راه تحقیل، البته اینو بهانه کردن، این تذکرات رو بدن، این تذکرات کارسازه. در راه تحصیل دانش موانع بسیار است، این تذکرات رو محصلی نباید در ادامه تحصیل به هر بهانه دل سرد بشن، خسته بشن، حالا دو ساله چی شده، نه آجل اینجور نیست، نم نمک کم کمک انشالله به ثمر میرسه. و تا نهال وجود کودکی و محصلی در طریق تکامل به بار نشیند چه رنجها باید برده شود. پایین دستورالعمله. به ظاهر تعارف به نظر میاد که مدتی نبودیم، مثلا درس باز بلبل به بوستان آمد، اما این یک سطر رو ببینید، دستورالعمله که جان انسان به ثمر بشینه. به تعبیر آقا که الهی لاله نامه شد، الهی جام به لب رسید، اما جان به لب رسید، تا جام به لب رسید، تا آدم برسه. حالا اتا فرداست، تا سقاهم ربهم علا چیش حافظ آورده، علا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. کأس تو این میگن که بعضی انتقاد کردن که این چیه، این حرفای نادرسته، حرفای نارواست. جواب بهشون گفته شده که آیه قرآن که داره و سقاهم ربهم شرابا طهورا، قرآن هم داره که اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام خداوند به اینا شراب داد. اون تا باید بفهمید که شراب به چی میگن. شراب اونی که انسانو به وجد میاره، نه اینی که آدم بی عقل میکنه. این شرابی که انسان رو بیعقل میکنه، این منفیه. ولی اونی که انسان در سیر کمال الهی، انسان به وجد میاد، در خود یک نشاطی میابه، اون مثبته. از امام پنجم علیه السلام است که منظور این شراب طهور چیه؟ فرمودن ای یطهرهم ان کل دنس سوی الله، که صرفاً الله نور و سماوات و الارض، چشم انسان فقط به نور الهیه، بقیه هرچه هست دنسه، چرکه، پلیدیه. اون شرابی که انسان از هر پلیدی تطهیر میکنه، او دیگه چیه؟ سر و زوزه گرفتن چه کردن که از هر دنسی، البته خب جان اونها که معصوم بود حرفی با یه تطهیر و اون فرماشات اونجا. علی حال تا نهال وجود کودکی و محصلی، کودک خب سنین کودکی از حرفی نداره، اما محصل تعبیر آوردن که دیگه کسی نگه که ما چه کاره، ما ممکنه توی 70 سالگیش هم باز محصل باشیم، میریم پیش مدرسه از معلمی چیزی جدید یاد میگیریم. تا انشالله نهال وجود ما هم یه روزی بارور بشه. تا نهال وجود کودکی و محصلی در طریق تکامل، محصلی که در طریق تکامل به بار نشیند چه رنجها باید برده شود. بالاخره مادر چه این پروراندن جسم بچه، چه مقدار مادر در ایام بارداری، در حال تولد، بعد از اون چه زحماتی. امید داره که یک روزی این فرزند من مثلا یک جوانی بشود، پسری بشود، دختری بشود. بنابراین به قول عارف بزرگوار و دانشمند نامدار اسلامی جناب صنایع غزنوی، هر خسی از رنگ گفتاری، رنگ گفتاری به حرف انسان به جایی رسد، بدین ره کی رسد؟ هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد؟ درد باید مرد سوز، دردی باشه که از درون انسان احساس سوزش بکنه، از بیسوادی رنج ببره. حالا همین بحثی ما شروع کردیم، از اینکه عمری از ما گذشت و خود رو نشناختیم، انسان از درون خودش احساس درد بکنه. سر درسی به تعبیر داشتن، وقتی میفرمودن از استاد دای حسن زاده، آقا درد است یا ادای دردمنده؟ دیدید مثلا این فیلمو بازی میکنن که دندون درد گرفته، این لای دندون یه چیز میذاره اینجوری میگه دندون درد میکنه، فیلم بازی میکنه، دندون درد که نداره که، الان داره آخ و آخ بکران میکنه. چند بار همین نمیدونم پشت صحنه فیلم دیدی یا ندیدید، یه صحنه رو دو بار سه بار پنج بار میسازن و ها حالا خوب شد. اونجا میگن یه کارشناس میگه اینجا خوب بازی نکردی، اینجا نگاهت خوب نبوده، اینجا دستت خوب نخورده و و فراوان مواردی. بالاخره دارن فیلم بازی میکنن، صحنه بازی میکنن. نکنه ما هم پا منبرهامون داریم فیلم بازی میکنیم، داریم صحنه میسازیم؟ و الا در شب قدر از توبه از توبه های ما چیه؟ واقعا میسوزیم از اینکه خطر آتش جهنم در پیه؟ صحنه سازی میکنیم، فیلم سازی میکنیم، از آتش جهنم نترسیم. درد باید مرد سوز که از درون انسان رو بسوزانه، و مرد باید گامزن در مسیر سیر و سلوک باشه، قدم بزنه، گام بردارد. مثل اینکه گاگا میگه ما یک غلطکی خورده، یک چی جنبشکی کردیم، یک عبارتی داشتیم که بالاخره ما تازه میفهمیم که تا الان حقا از خودمون بیخبر بودیم و حالا شما از خود بیخبریم. من تا این سوالات رو هم لاغل تو ذهن ما نداشتیم، تازه این سوالات فراوانی هم آمده. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب، لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن. ماها باید که تا یک پنبه‌دانه زاب خاک، شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. گل بوده، خاک بوده، پنبه‌دانه بوده، بیاد دست کشاورز جون بکنه کشاورز تا پنبه، بلاخره تعبیر چی میکنین؟ جوانه بزنه و پنبه بشه. اصطلاح پنبهیتون چیه؟ این که دوستای ما پنبه کم داشتن، بلاخره اون چغاله تبدیل بشه به یه پنبه و بعدها کجاها بره این پنبه رشته بشه، نخ بشه، پارچه بشه، تا بشود کفن یک ارزش شهیدی. شاهدی را حله گرده یا شهیدی را. روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش، زاهدی را خرقه گردد یا هماری را رسد. بالاخره بعد ببینید که چی میشه. اینا همه درس نکته است که زحماتون آخر کار چی میشه؟ سجاده میشه؟ زحماتتون پارچه بافتید پارچه سجاده میشه؟ اون پشم خرقه عارفی میشه یا تناب اماری میشه؟ زحماتون آخر کار چی در میاد ازش؟ هر کسی به بافته های خودش. اون تعبیر چیه؟ خرما نتوان خورد از این بذر که کشتی، دیبا نتوان بافت. شعر درست خوندم؟ از این پشم که رشتی، این با این پشم نمیشود. شب اول قبل بگیم یا حسین دست ما رو بگیر. که مدعی میکردی بنده خدای پا مدعی بود، من نبودم. من تا این شعر ایشون رو، این لفظ ایشون رو شعر نبود، خیلی گرفت و مدت ها بود هی به خودش تلقین میکرد که وقتی شب اول قبر که میشه، وقتی بهت میگن من ربک، وقتی زبونت پت پت افتاد، امام حسین میگه که شما یه یا حسین بگو، بقیه رو من عوض شما جواب میدم. خب تو ورقه امتحانی بگی، تو جلسه امتحان بیا، تقلباش با من. معلم خصوصی داریم دیگه، معلم خصوصی ما اتفاقا ناظر جلسه امتحان ما همیشونه. برای اینکه شرمنده مدیر نشه تقلب به ما میده. اینجوریه، یه عده خیال میکنه که شفاعت نوعی تقلبه، پارتی بازیه، حق ناحق کردنه، که هممون در زندگیمون ازش بدیمون میاد، همه از این تقلب بدیمون میاد، از این پارتی بازی منفی بدیمون میاد. خیال میکنیم که سید شهدا در قیامت از ما پارتی بازی میکنه، تقلب میده. و شب اول قبل سوالات ما رو یه جوری با ملک نکیر منکر الهی یه جوری میمالن در میدن. یه دین جوری از شفاعت تلقی دارن، خیال میکنن پارتی بازیه، خیال میکنن تقلبه. نخیر، باید ببینیم که چی پشم کاشتیم، چی بذر کاشتیم، چه پشمی بافتیم تا بتونیم این بافته هامون، این نخایی که رستیم، ببینیم که چی ازش در میاد. عمر ها باید که تا یک کودکی از روی طبع عالمی گردد نیکو یا شاعری شیرین سخن. بالاخره کودک مدرسه رفته، استعداد داره، اما کسی باشه این استعداد رو بپرورانه و ثمر بیاد. الا بچه یه روز میاد مدرسه، روز دوم بازیگوشی میکنه، سر کوچه با هم بازیش بازی میکنه تا دم عصری شب، فردا بالاخره تا پایان سال کارنامه چی شده. قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه بلوفای کرد گردد یا اویس اندر قرن. در دروس گذشته نتایج علمی که نصیب ما میشد هر یک را به عنوان اصلی تعبیر میکردیم. حالا اجازه بفرمایید اکنون اون اصول رو بازگو کنیم. عرض کردم که گاگایی سر درسم همین بود، به بهانه های مختلف نقطه های اخلاق عملی، کم کم انشالله میرسیم به عرفان عملی که صرف کتاب خوندن نباشه، بلکه باید این مقداری در سیر سلوک اونی که گاه وقتی اصلا پر روزای روز بین دو نماز هست کردن یه شب بود که تو همین حرفای ابتدایی که آدم به خیال میاد داریم فرهنگ سازی میکنیم. وقتی مثال دادن که مثل اینکه معلمی میخواد به یه محصل ابتدایی مثلا دو تا عدد یک رقمی حساب حاصل جمعش دو رقمی میشه، یه صورت مسئله میسازه و بچه میگه که حسن یک روز از بابایش 5 ریال گرفت پفک خرید، شکلات خرید، روز دیگر از باباش 7 ریال گرفت. این میخواد بگه 5 به 8 میشه 12، دو تا یه رقمی میشود حاصل جمع میشه دو رقمی. میخواد بچه امروز این درس یاد بده. حالا چی میگه؟ 5 ریال گرفت شکلات خرید، 7 ریال گرفت توپ خرید، جمعا چقدر باباش پول گرفت؟ خب این بچه که میره خونه میگه بابا پول بده میخوام پفک بخرم. این بچه ذهنش نبوده پفک بخره، شکلات بخره. تو معلم به خیال داری 5 به علاوه 7 یادش میدی، اما ضمناً به او یاد دادی که غروب رفته باباش پول بده که میخوام شکلات بخرم. اینم فرهنگ سازی شده، این ذهنیت یاد کردنه. گفتم نمیشد چیز دیگه بگی؟ بگی دوبار در شهر حسن شهید آوردن، شهدای گمنام آوردن. یک بار 5 تا شهید گمنام آوردن، یک بار 7 تا شهید گمنام آوردن، بازم همون 5 به علاوه 7. اما این بچه غروب رفته خونه میگه بابا شهید گمنام یعنی چی؟ اینا کجا بودن؟ شهید یعنی چی؟ چرا گمنامن؟ حالا که آوردن قبرشون کجاست؟ به جای اینکه دم غروب به بابا بگه پول بده برم شکلات بخرم، به بابا میگه بیا بریم سر قبر شهید گمنام. این میگه فرهنگ سازی. بابای حسن صبحی بعد نماز 7 صفحه قرآن خونده، مامانش چون میخواست صبحانه درست کنه 5 صفحه قرآن، زودتر بلند شد بره صبحانه درست کنه. نمیشه تفاهم خانوادگی بفهمونی به این بچه که بابا و مامان با هم تفاهم دارن، چقدر صمیمی هن. بابا میخواست سر کار بره، مامان زودتر صبحانه آماده میکنه، نمیره بره من خوابم میاد خواهد صبحانه درست کن بخور. چقدر اینا با صفحان با صمیمی هن. بعد تا صبحانه آماده باشه نشستن قرآن میخونن. نمیشه به خورده بچه اینجوری فرهنگ سازی کرد؟ حتما به فکر بچه توپ و شکلات و اینجوری. آخر کلمه اینه که میخوام بگیم 5 به علاوه 7 میشه 12 جان. ما میخواستیم یک مسئله جمع بین دو عدد یک رقمی حاصل جمع شد دو رقمی. ما کلاس یک کلاس دو بودیم اینا رو خوندیم. نمیشه فرهنگ سازی کرد، نمیشه ذهنیت داد. جوان روز اول قرآنی بار آورد، نمیشه گفت که برای فاطمه مامانش دو بار بفرد مقنعه خرید، یه بار مقنعه باچونه خرید 7 تومن، یه بار مقنعه بیچونه خرید 5 تومن. ذهنی بچه بگه مامان مقنعه باچونه بیچونه یعنی چی؟ بگه مقنعه دو جوری، یکی رو منزن بالای چونه که نامحرم زیر گلور هم نبینه. بعضی ها اصلا نخیر تو مجالات خصوصی هم مقنعه دارن، چونه نداره، بالا نمیاد، همون زیر گلو میمونه. اما این مقنعه که زیر گلو میمونه، این زیر گلو نامحرم ببینه حرامه. نمیشه بین بچه یاد داد 5 به علاوه 7 میشه 12. او را الغا کرد که مقنعه هم فرهنگ زندگیه. نمیشه؟ به صدها مثال در زندگی ما، این معلم باید یک ذهنیتی داشته باشه که فقط باب و ابداد یاد نده، الف و ب میخواد یاد بده، ب و الف یاد بده، الف و با میشه آب، اگه به عکس میشه با، دو تا بار که رو هم میشه بابا. باید ضمناً آموزش است، پرورش هم باشه، به پرورانی بچه ها رو. این است که این گونه مثال ها در بحث ها اون بعد پرورشیشه، اون بعد پرورشیه که حالا در چند روز تعطیل شد. خب این دیگه نوشتن نمیخواد که آقا یه معذرت میخوام، من 2 هفته مسافرت بودم، عذر بخوام. خب حالا که اومدیم درس قبلی چی بوده؟ شروع کنیم به بحث. این چند صد چی بود این وسط؟ شعر ثنایی غزنوی؟ دستورالعمل زندگیه. ضمن اینکه سیر علمی داریم، دستورالعمل عملی زندگی هم داشته باشیم که در سیر و سلوک مواظب باشید، راه کج نشه بین راه. تو که از پشم گوسفند داری میبافی، خرقه عارف میبافی یا طناب حمار میبافی؟ ثمره کارت چیه؟ مواظب ثمره کارت باش. اینجوری که لنگون لنگون داریم پیش میریم، برای شب اول قبرمون چی داریم؟ این وزیر در الهی نامه داره آقا، فرمودن خرچنگ را، گفتن کجا میری؟ گفت به چین ماچین. گفتن با این وزیر را رفتن تو؟ در الهی نامه داره، الهی از خرچنگ پرسیدن کجا میری؟ گفت به چین ماچین میرم. بهش گفتن این وزیر که تو را میری اینجوری کج کجکی را میری، اینجوری میخواد تا چین بری؟ میشه؟ اینجوری لنگان لنگان خرچنگی را رفتن انسان به جایی رسد؟ نه نرسد. اومد ما بگیم که به این من شیعته ایل ابراهیم، آیون اهل معرفت در عرفان شیعته ای زمیر میزنن به علی ابن ابی طالب علیه السلام که از شیعیان علی ابن ابی طالب از ابراهیم خلیل بوده. از جا ربه به قلب سلیم، ابراهیم با قلب سلیم شیعه علی ابن ابی طالب بود. منم بگم من شیعه آقا، قلب سلیم که قرآن میگه با قلب سلیم. وقت قلب سلیم که در اواخر سوره مبارکه بخونید، فی قلوبه مرضان، در مقابل اونه که قلب سلیم دارن. با قلب سلیم میشه و شیعه امیر المؤمنین بود، اما اونانی که قلب مریضی دارن ادامه رو شما بخونید، فی قلوبه هم مرزان. بله آقا، اینا در مسیر وانه. مثل یک کسی که پیرهن شسته، کبدانو شسته، هنو خوب خوش نشده، یه نمی داره، میگه خب حالا راه میرم ابن خوش میشه، میاد دو اتوام بیرون نمنم بارون میزنه هنوز. خب این پیرهن زودتر خیس میشه. تو که زمین گناه داری، هنوز درون خودت تطهیر نکردی، یه گناهی که پیش میاد زود آلوده میشی. بس در خلوت پیرهن تو خوب خوش کن، بلکه روش بارونی بپوش. چطور بگی؟ فضا آلوده است، فضای زندگی ما آلوده است. تو خیابون راه میریم نامحرم اینجوری، دکاندار میریم دروغ گفتن، ماشاءالله قسم دروغم پشتش. جامعه متاسفانه تلویزیون مو چه باز میکنیم، خجالت میزنه بچه‌مون، میگیم آقا، میگه آقا تلویزیون جمهوری اسلامی. خب تلویزیون جمهوری اسلامی که هرچی مال تو نیست که، آبجی پسر من، دختر من، خواهر من، آقا جان، همه چی مال تو نیست که. باشه، من اونجا رو دست نمیبرم، اما اینجا که دست ما هست که.
اون هیئت سرپرستی صدا و سیما دارن چه میکنن، من کجا دستم به اونجا نیست که، اقلا دستم پیش زن بچه خودم که هست که هر چی تلویزیون من نباید گوش کنم. فضای زندگی عرض کردم که اگه پیرن یه نمی داشته باشد، درون ما خودمون را باطنمون را تسهیل نکرده باشیم، وقتی بیایم تو جامعه یه پیرن نمدار بپوشیم، نم نم بارون میاد، زود خیس میشیم، زود تأثیر پذیر میشیم. آلودگی در ما سریع و تأثیره، ولی اونانی که در خلوت تو سجده ها تو خلوتگاه ها جانشون را تطهیر کردن، این عوارض آلودگی های بیرون اینقدر سریع و تأثیر نیست، نمیگم بی تأثیره. بنابراین باید این اشعار و این نکته های اخلاقی رو عذر میخوام، شاید اینقدر لازم نبود. در دروس گذشته نتایج علمی که نصیب ما میشد هر یک رو به عنوان اصلی تعبیر میکردیم، اصل اصل یادمونه خوندیم. اجازه بفرمایید اکنون اون اصول رو بازگو کنیم، تکراره. بنابراین این درس الان تا درس کتاب من 4-5 صفحه کرد و درس 25 ما مطلب جدیدی علمی امروز نداریم. تا سر درس مطلب جدید علمی در سیر و سلوک معرفت نفس فقط یک نکته است، اون این است که بعد از این خواهیم خون تا آخرا کردیم انشاءالله تا چهارشنبه برسیم، که این اونی که تا الان انه انه میکردیم و من من میگفتیم تا الان برش نامی ننادیم، اونو چه نامی باید بگذاریم؟ این که کاری علمی نیست، نامگذاریست. نامگذاری مثل این ساختمون چه بنامی؟ کار اون کس که این ساختمون رو ساخت. شما میگید حالا بگیم مسجد یا بگیم تکیه یا بگیم حسینیه، درست هر کدوم یک عنوان و یک احکامی داره. بنابراین و اون چرا که به صورت اصل در نیاوردیم بدون صورت در آوریم، اون چرا که به صورت اصل گفتیم تکرار میکنیم، اون چرا بحثایی که به صورت اصل نبوده و با بینیش بیشتر پیشرفت کنیم. اصل اول هر چه هست وجود است، اون درس اول خوندیم که عدم چیزی نیست، معطل نیستیم الان. هر چه پدید آمده از وجود پدید آمده است، عدم مؤثر نیست. هر چه هست وجود است و هر چه متأثر است از وجود متأثره، مؤثر در نظام عالم وجوده. نیروی خب اونجا هم گفتیم که بین وجود عدم واسطه نیست، بین وجود عدم فاصله ای نیست، هست یا نیست. اصل سوم نیروی داریم که در میابد و تمیز میدهد. مثلا این فرش خوبه یا ناخوبه، اون فرش بهتره یا این، دو تا خودکار داریم، این بهتره یا اون، دو تا پیرن داریم، این بهتره یا اون، دو منطقه آب و هواست، اینجا بهتره یا اونجا، دو تا نونوایی تو محله ما هست، این بهتره یا اون. بالاخره ما یه فکری داریم، گاگا یه میسنجه میگه فرق نمیکنه، هر دو مثل همه، پس یه قوه سنجشی داریم، یه نونوایی سنگکی پایین، یه نونوایی بربری بهتره، کدومش بهتره؟ گاهی من همونجا هم نون گرفتم، اینجا هم نون گرفتم، گاهی میگم نه اون نون بهتر از اینه، گاهی هم بعد مدت میگم فرق میکنه. بس ما یه قوه ممیزه داریم، هر دو رو میسنجیم میگیم این از اون بهتر است یا نه، هر دو مساویه. پس اون قوه ممیزه رو هم نیروی داریم که در میابد و تمیز میدهد، این خوب است اون ناخوب است. چهارم سرای هستی بی حقیقت و واقعیت نیست. سوفسطایی ها رو رد کردیم که واقعیت ها را بپذیرن، یاد میاد اون بحثا را، سوفسطایی ها را زیر بار رو نرفتیم، اونجا گفتیم که اینا رو داغ کنید تا بفهمن که واقعیت در کار است، واقعیت ها را انکار میکنن، بلکه حقیقت واقعیت دارد، بلکه عین واقعیت است، حقیقت و واقعیت عین یکدیگر است. اصل پنجم حقیقت و واقعیت هر چیزی هستی است، واقعیت همه وجوده، عدم واقعیت چیزی نیست. اصل ششم واسطه میان وجود و عدم نیست. اصل هفتم هستی ها با هم بی پیوستگی نیستند. یه بحث مفصلی همین که مثل اینکه یه دانه گندم میخواد بروید، آب و خاک و هوا و چه باید همه به هم دست به هم بدن، همه به هم پیوستن، نظام عالم مثل اعضا جواره بدن انسانه. اون گونه که اعضا جواره ما به هم پیوسته است، اصلا مجموعه عالم اینجوریه. کسی خیال نکنه آفتاب اون گوشه افتاده جدا، ماه اون گوشه افتاده جدا، زمین اینجا هست جدا. نخیر، این مجموعه به هم پیوستن، تأثیر و تأثیر متقابل دارن همه یه وجودات، بلکه هستی ها با هم پیوستگی دارن. اصل هشتم، اون چه اتفاقی نیست هدفی دارن. اتفاق پیش اومد دیگه، هدف معینی نیست. دو شیئی مثل اینکه من برمون دو سه روز دیگه هر موقع میخوام کارت بوشم بیام مدرسه، شیخ و رئیس همچه مثال میزنه. دو سه روزی که هر روز صبح من مثلا هفت صبح که از خونه میام بیرون، این همسایه ما یه نیم دیوار اون بالا داره، یه پرنده رو این دیوار هست، یه گربه اونجا داره مثلا کیسه زباله ها رو دیشب همسایه ها گذاشتن، مأمور شهرداری کارگر نبرده. دو سه روز که هر وقت من میام یه گربه داره لابلای اون کیسه زباله ها میدوه. خب پس از این بعد میشود هر روز که من از خونه میام بیرون یه گربه اونجا هست. نه خب اینا پیوستگی هم ندارن، این اتفاقه. برید پیوسته ها رو پیدا کنید، اونچه را که در عالم وجودی اگر اموری به هم پیوستن و اتفاقی نیستن، حتما یه هدف معینی دارن. امور گتره بی حساب هدف یه نمیشه برش حساب کنه.
ما امر اتفاقی در آدم داریم؟
امر اتفاقی به این معنای دقیق فلسفی نه، تصادف محاله، باطله. اما در بعضی از اموری که مخاطب ما در اوائل کتاب عرف اتفاقیات، مثلا اتفاقا اینجوری شد، این هدف معینی نداشت، مثل اینکه عملا اینجوری شده، مثل اینکه این صحنه تصادف خدا نکرده دو ماشین با هم بخورن. به نسبت ما ها که هدفی براش نمیتونیم تعریف کنیم. اصل نهم، هر آنچه از حرکت به کمال میرسد آیینی داره، یه برنامه‌ای داره، دستور عملی داره که از نقص رو به کماله. اون دستور عمل دینی است، آیینی است. مثل اینکه دانه گندم سر میکشه خوشه میده تا به سر خرمن برسه، طبق یه برنامه منظمی داره میاد. اون برنامه منظم او میشود آینی او، دینی او، که طبق دین حرکت کنه به ثمر میرسه. اگه طبق برنامه حرکت نکنه به ثمر نمیرسه. اصل دهم، علم وجود است. علم هم امر، نگیم علم امر وجودی است، اصلا علم خود وجود است. کندیم بحثا رو باقی همه رو توضیح بدیم، از حرفا میمونیم. دور سری بزنید یه اوائل کتاب مطالعه مجددی. حرکت در چیزی است که فاقد کمالی باشه، به الا کسی که فاقد کمالی نیست حرکت معنا نداره. یه امری را میشینه فکر میکنه که اگر آن بشود بهتر است، و من که ندارم ناقصم، و حرکت میکنه که بره سراغ کمالی. مثل محصلی از خانه میاد مدرسه، حرکت کرده، چرا اومدی؟ برای اینکه نقصی در کارش بود، در فهمش بود. اومد مدرسه که حرف جدید یاد بگیره. موجودی کمال مطلق از هر حرکت در اون متصور نیست. هر فاقد کمالی در حرکته، اونی که واجد کمال مطلقه، هیچ نقص درش نیست، حرکت هم جمعه نمید، او هیچ حرکتی نیست. حرکت مطلقاً ماله موجود ناقصی است که در صدد تحصیل کمال حرکت میکنه که از اینی که هست کامل تر از این بشه. مثال راحت شمون وقتا کشاورز مزرعه مثال دادیم، محصل مثال دادیم. اما اون کسی که شما هرچه بخواید از علم او واجد بالفعله، حرکت معنا نداری. بریم کجا؟ مدرسه کجاست؟ از مادی که البته مطلب کلیه و اون یک مثال بیشتر نداره، اون ذات پاک پروردگار عالم، اون ذات پاک پروردگار عالم است که او علم مطلق. بقیه همه حتی روایات نسبت به اهل بیت در همه صلوات و سلام، اذا شاء ان علم علم، هر چه بخواهند بدانند میدانند. یعنی گاهی به یه امر روی نمیکنه، نمیرن سراغش. اگه شما بپرسید ممکنه بگن نمیدونم. چون نرفته سراغ، نمیخواست جواب بده، نمیخواست روی کنه. یه وقتی مثال داده بودن، فرمودن که مثل یک استاد رشته علمی فرمولو دستش هست، شما این مسئله ریاضی بهش میدید، این قواعد علمی دستش هست، قواعد هست، فرمولا هست، اما اون فرمولا به کار بگیره حلش میکنه، اما الان میگه نمیدونم چرا؟ برای که فرمولا به کار نگرفته. مثلا نسبت ائمه علیهم السلام نمیشود تعبیر، که با تعبیرهای مقداری به ائمه علیهم السلام تعبیرها باید حساب شده باشه، این وقتی خدا نکرده اقرار به جهل به حریم آنان نشه. اصل 13 حرکت فرع بر احتیاج است. اصل 11 این بود که حرکت در چیزی که فاقد کمال باشد. اصل 13 حرکت فرع بر احتیاج است. تلفیق این اصل با اصل 11 این است که حرکت در چیزی است که فاقد کمال است، پس حرکت فرع بر احتیاج است. آنانی که محتاجن میرن سراغ رفع نیازشون و آنانی که نیازی ندارن حرکت در اونها
فرع بر احتیاج
یعنی اصل احتیاج است، حرکت متفرع بر احتیاجه، یعنی از اصل اول شما یک نیازی در خودتون میبینی. تعبیر دیگری همون اصل 11 هم گفتیم که فاقد کماله. بعد از اینکه احتیاج ثابت شد، حالا بر این مثل اینکه یک چشمه ای هست و نهری از اون میجوری، نهر و چشمه ای هست و درست تبینه کردم، چشمه ای هست و نهری از او جاریه، مثلا اینجور فرع بر اوست. اصل 14 هرچه که غایت و کمالی و هرچه که غایت و کمال متحرکی است برتر و فراتر از اون متحرک است. اینم خوندید، تازگی هم خوندید. امری را که غایته اون مقصد باید از من کامل تر باشه، مثل این های مدرسه مثال، علم از من برتره و من که علم ندارم ناقصم، پس دست دراز میکنم میرم یه چیزی رو دریابم، او از من بالاتره. این این نکته اخلاقی توش هست که به چیزی روی میکنی او از تو بالاتره ها. اینقدر دل خوش نکن به اون فلز، به اون ماشین، او از تو برتره، تو انسانی، او فلزه، او جامده، چرا خودتو به او میفروشی؟ پس او ابزار کار میتونه باشه، اما مقصد نمیتونه باشه. مقصد دیار دوست. اینجوری که در یک کلمه فرق بذاریم بین، اون وقتا مثال زدیم، فرق بذاریم بین، یه بحثی کردیم، فرق بین شر و زار، خیر و نافع، یادتونه یاد میاد؟ عرض کردیم که شر و خیر مقصده، نافع و زار ابزار راهه. مثلا این مزرعه میخواد بیل بزنیم، چیکار میخواد بکنیم؟ میخوام سبزی بکنیم، اون مقصده، اما بیل وسیله است. دل خوش نمه که من بیل خوبی دارم، این وسیله است. با این وسیله چه کردی؟ ما بریم مزرعه رو نگاه کنیم. شما هر روز میای تو محله میگی من بیل خوبی دارم، بعد با این بیل چه کردی؟ یه کاغذ و قلمی خوبی دارم، ببینم تو این کاغذ چی نوشتی. من این نامه رو بخونم، کاغذ بخونم، کاغذ قیمتی، رفتم بازار لوازم تحریر بهترین نوع کاغذ گرفتم، بهترین نوع قلم رو گرفتم. کسی از شما میپرسه که با این قلم و با این کاغذ چه کردید؟ اون ارزشه، نه این ابزار. یه عده خودشون به این ابزار معطل کردن. هر چه که غایت و کمال متحرکی است برتر و فراتر از اون متحرک است، که حرکت ناقصی به سوی کاملی است. پس موجودات و درجات و مراتب است که از هر مرتبه مرتبه بالاتر دارید سیر میکنید. مثل این محصل روزی اولی که میاد کلاس اول ابتدایی، تا در سیر علمی برسد به جایی که رسد آدمی به جایی 15. اگر سلسله موجودات منتهی به موجودی شود، تا جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجا
جو ساعت یه رو بجلو کردیم.